أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
بحث راجع به اشکال بر مرحوم آخوند بود نسبت به فقدان حکم ایشان در فقدان احد الطرفین یا احد الاطراف و حکم به وجود اجتناب از اطراف دیگر و اختلافی که ایشان در مورد استقرار داشت. در مورد استقرار نظر ایشون و عدم وجوب اجتناب و تبدل شبهه به شبهه ردویه است، اما در مورد فقدان احد طرفین عرض شد که نظر ایشان چنان که قبلا گذشت بر وجوب اجتناب از طرف یا اطراف دیگر بود. راجع به این مسئله خود ایشون توضیح دادند و فرمودند که در همون قسمت لایقالش که اگر راجع به تفاوت بین این دو مطلب صحبت بشود و ایراد بشود، جواب این است که تعلق حکم در صورت فقدان احد طرفین مترتب بر فقد یا بر وجود حکم نیست، بر وجود موضوع نیست، اما در مورد استقرار در نفس انشاء حرمت عدم استقرار در اونجا وضع شده است. بیان ایشان راجع به این مسئله خب بیان خوبی است. نسبت به مطلب ایشان نظرشون و مسئلهشون تامه و اشکال از این نقطه نظر بر ایشون وارد نیست و مستشکل متوجه این نکته نشده و مطلب را از جای دیگری ایراد بر ایشون وارد کرده. مستشکل بر ایشان میگوید اگر چنانچه اضطرار موجب رفع حکم بشود به خاطر خروج احد الاطراف از تحت اجتماع معلوم بالاجمال، باید به طریق اولا اگر یکی از اطراف مفقود بشود تعلق حکمم مرتفع بشه، زیرا در اضطرار خود موضوع یا متعلق موضوع باقی است و شارع حکم به جواز اتهام میکند، اما در مورد فقد احد الاطراف موضوع تکوینن از بین میره، یعنی به طریق اولا در صورت فقد دیگر حکم متعلق نیست. شارع حرمت خمر را به چی تعلق بکنه وقتی که موضوع در میان نیست؟ وقتی متعلق موضوع عبارت از همون مایع در میان نیست، این حرمت خمر به چی تعلق گرفته؟ لذا از این نقطه نظر در صورت فقدان احد الاطراف به طریق اولا شبهه متبدل به شبهه ودویه خواهد شد. از طرف مرحوم آخوند میشه جواب این مسئله را به این کیفیت داد و آن اینکه حق با مرحوم آخونده، زیرا در باب جعل احکام در عالم انشاء وجود موضوع خارجی یا متعلق شرط نیست. شارع در مقام جعل حکم را بر افراد خارجی به ما و خارجی نبرده است که بر این اساس بر هر متعلق و موردی حکم خاص جداگانه به تعداد موارد در اینجا شارع در نظر بگیرم. فرض کنید که من باب مثال، اگر فرض بر این باشد که شارع حکم حرمت خمر را روی مایع خارجی برده است نه روی طبیعت، خود طبیعت به صرافه اگر برده، پس بنابراین ما باید بگوییم که یک شیء واحد هم حکم واحد به او تعلق گرفته است و هم بی نهایت احکام متساوی و متشابه به تعداد وجودات خارجی. شما الان فرض کنید که این مایه خمره و اگر این مایه خمر باشه در اینجا ما یه حکم حرمت خمر داریم، اما اگر من این را تقسیم کردم به 100 لیوان، به 100 استکان تقسیم کردم، پس در اینجا ما 100 تا حرمت خمر داریم. حالا اگر اون 100 تا رو به 200 تا تقسیم کردم، این معنا نداره که به تعداد هر کدام از اینها یه حرمت خمر اینجا شارع وضع کرده باشه، در حالتی که اول یکی بیشتر نبود، همه اینها مجتمع در همین اناع بود و یه حرمت بهش تعلق گرفته. نمیشه که در اینجا بگیم در عین اینکه یک حرمت تعلق گرفته، در این حال هزار حرمت به تعداد هر سیسی فرض کنید که در اینجا ما حکم به حرمت خمر در اینجا داریم. روی این جهت وقتی که حکم تعلق میگیرد به طبیعت، به صرف و طبیعت، دیگر در اینجا وجود خارجی لحاظ نمیشود. بله، حکم به صرف و طبیعت به لحاظ وجود خارجی است، نه به ما انهو طبیعتون، چون طبیعت مهمله به ما انها طبیعتن طبیعتون، این در اینجا حکم بهش تعلق نمیگیرد، بلکه این به ذاتیات و لوازم ذاتیات جعل پیدا میکند. اما در باب احکام تکلیفیه، احکام تعلق میگیرد به طبیعت، به ما انها زو افراد خارجیه، یعنی شارع به اشیاء خارجی تعلق میگیرد حکم او، ولی اون که هنوز حکم او نیامده، اما به لحاظ وجود خارجی و به لحاظ نفس وجود خارجی. بنابراین اگر در یک زمانی یک ماده ای به طور کلی از روی کره زمین مفقود بود، این نیست که حکم شارع نسبت به اون ماده منتفی شده باشد، مورد برای تنجز او وجود ندارد، اما بعدن در هر زمانی و در هر مکانی این ماده تحقق پیدا کرد، دیگر او منجز خواهد شد. روی این جهت کلام مرحوم آخوند این است که شارع وقتی که حکم به حرمت خمر می کند، آیا حکم به حرمت خمر موجود خارجی در این اتاق و در این موضوع جای مشخص می کند، یا اینکه شارع حکم به حرمت خمر در ظرف و وعاء طبیعت مهمله خودش می کند، به ما انه موجودون فی الخارج، کدام یک از این دو مد نظر است؟ شارع وقتی که حکم می کند به حرمت خمر، میگوید الخمر حرامون مهما اتفق او فی ای زمان اتفق او فی ای مکان اتفق الخمر حرامون. خب الان در آن واحد خمر محقق است، چه معینن چه مرددن بین الطرفین یا بین الاطراف، به مجرد تحقق خمر حکم شارع بر حرمت خمر منجز می شود و این حکم منجز به هر دوی اینها تعلق می گیرد، نه اینکه فقط به اونی که مفقوده. الان این دو مشمول حرمت خمر هستند، مشمول لا تشرب الخمر هستند. حالا اگر یکی از اینا از بین رفت و از بین بره، الان نفر بعدی اونم مشمول حرمت لا تشرب الخمر هست، اما هازا و اما هازا، اما هازاش که از بین نرفته همون سر جاش هست. اما در باب اضطرار اصلا جعل حکم متوقف بر عدم اضطرار است. وقتی شارع میگوید لا تشرب الخمر، همراه با لا تشرب الخمر میگوید الا اذا ان تكون مسترن، یعنی حرمت خمر همراه با عدم اضطرار و مشروط به فقدان اضطرار، نه اینکه مشروط به وجود خارجی است، این به اصطلاح حکم، یا فقدان اون امر خارجی است. شارع میگوید که الخمر حرامون، همراه با الخمر و حرامون، میگه در صورت عدم اضطرار، اما اگر اضطرار انجام شد الخمر لیس به حرامین، داره در قبالش میگه لیس به حرامین. لذا در این مورد الان این خمر واحد، الان چرا حالا بریم سراغ مخیرن اصلا معینن، این خمر است، آیا خمر حرمت خم به این تعلق میگیرد و بعد اضطرار او را برمیدارد، یا این که نه از اول با وجود اضطرار این اصلا لیس به حرامه، نه اینکه در یک ثانیه خمر حرمت به این تعلق بگیرد و بعد از این که تعلق گرفت اضطرار میاد او را رفع میکند، نه همزمان با حرمت خمر اضطرارم در اونجا چیه؟ در حرمت خمر اضطرارم در اونجا حضور دارد. الخمر حرامون ما لم یکن مسترن، الخمر حرامون ما لم یکن مسترن، اضطرار از بین رفت، الخمر حرامون میاد به جاش. الان من به این اضطرار پیدا کردم، این الان حرام نیست، یک ساعت بعد اضطرار برطرف میشه، این دوباره میشه حرام، چون اضطراری همدوش و قرینه با حرمت اضطرار هم حضور دارد، یعنی در مقام جهل. درست مثل چی؟ درست مثل این که شاه مثل مولا بگوید که اکرم العلماء، میگه اکرم العلماء، حالا یا همون زمان یا فرداش بگی لا تکرم الفساق، فساق من العلماء، یا لا تکرم الفساق. این لا تکرم الفساقی که بعدن میگه در عالم جعل گرچه بعد گفته، ولی در عالم جعل که قبلی و بعدی ندارد. عالم جعل عالم نیت و عالم اراده و همت است. در عالم جعل گرچه این لا تکرم الفساق بعد گفته شده یک ساعت، اما که انق قرین با او مطرح شده. اینطور نیستش که اول گفته اکرم العلماء، الان این اکرم العلماء با حال خودش باقی است، هم فساق هم غیر فساق را شامل می شود. لذا قبلا در بحث عام و خاص اگر یادتون باشه چند سال پیش بود، در اونجا بحث کردیم که خاص تقدم زمانی بر عام ندارد، یعنی عام تقدم زمانی گرچه بر خاص دارد ولی تقدم رتبی بر خاص ندارد. چه خاص قبلا آورده بشه یا بعدا آورده بشه که بحث مفصلی در اونجا بود، در هر دوی اینها ما گفتیم که خاص قرین با عام است، یعنی از اول این عام را تخصیص زده گرچه یک ماه بعد خاص را گفته باشه. چرا؟ چون مولا در مقام اراده و در مقام انشاء زمان برای او تفاوت نمی کنه، تا وقتی که وقت حاجت در اینجا چیز نشده باشه، خروج از وقت حاجت نباشه. قصد مولا ابراز اراده است و این ابراز اراده به ای نحو امکان میتونه باشه. الان عام را بگه، یک ساعت بعد خاص را بگه. خاص را قبلا گفته لا تکرم الفساق، قبلا گفته حالا اون اسلام و من وچه، حالا خاصه بعدن میاد. اول میگه که لا تکرم زیدن، شب میگه که اکرم العلماء. خب این لا تکرم زیدن قبلا خاص گفته شده، اون اکرم العلماء را یه روز قبل تخصیص زده. شب میگه اکرم العلماء، فردا میگه لا تکرم زیدن. این لا تکرم زیدن از دیشب تخصیص زده، نه اینکه از دیشب تا الان قصد مولا و اکرام جمعی بود بعدن تبدل رأی پیدا کرد خاص را بود. نه، این دلش خواسته خاص را بعد بگین، دلش خواسته بگین، چون هنوز که وقت حاجت نشده. وقتی وقت حاجت نشه دیگه تفاوتی بین قبل و بعد در بیان عام یا در بیان خاص وجود نداره. در مقام انشاء شارع آمده است گفته که لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر همزمان با او عدم اضطرار قرار گرفته است، یعنی در صورت اضطرار اشرب الخمر، گفته الخمر حرامون، اما در صورت اضطرار الخمر حلال. نفس الخمر، همین نفس الخمر، نفس الخمر یتبدل بالحلیه فی عرض واحد لا فی طول رتبیین و فی زمانه، در عرض واحد. حالا در ما نحن فی، در ما نحن فیه که اضطرار به عهد مخیر، اگر عهد معین باشه، البته فرق نمیکنه عهد معین عهد مخیر، اینجا تفاوتی نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه، یا اضطرار به این خصوص پیدا بکند یا اضطرار به یکی از اینها، داره از بین میره، داره از دنیا میره، داره فوت میکنه، یا بعد این مایه رو بخوره یا دو مایه رو بخوره به خاطر هلاکت، فرض کنید که عدم به اصطلاح هلاکت و اینا. خب در اینجا اون حرمت خمر آیا اصلا در مانه نفی جاری هست یا جاری نیست؟ اصلا جاری نیست. چرا؟ چون الان در اینجا استراره، پس وقتی اضطرار شد چه معین باشه چه اصلا حرمت خمری ما در اینجا نداریم، حرمت خمری وجود نداره، لذا اگر یکی اینا رو بخوره اون دومیش شبه اصلا شبه بدویان نیست، از شبه بدوی اصلا خارج نیست، چون خمری اصلا در اینجا حرام نیست تا من باب مقدمه علمیه این عهد طرفین حرام بشه، یا اینکه از باب فرض کنید که وقوع در حرام این به اصطلاح طرفین حرام بشن، الخمر ليس به حرام نو بسی که شارع در اینجا بگه شارع حکم جدا جلب میکنه، شارع میگه الخمر حرام، اما همین شارع میگه این خمر حلاله، دیگه از این بالاتر از این که ندارید، یا آقا این خمر حلاله این خمر نیست، بنده در مقام مگه امر جعل و وضع به ید شارع نیست، همونطوری که امر جعل حرمت به ید شارع هست، رفعش هم و وضعش هم به ید شارع، میگه آقا این خمر برای تو حلال نیست، از شیر مادر حلال داره. خب در اینجا چی میگی؟ آیا میگیم استراره؟ نه استراره می. شارع دلش میخواد در یه مورد بگه حلاله، دلش میخواد، این هم در اینجا همینه، شارع در این مورد گفته الخمرا حلالم، وقتی گوی افران از شبه هم شبه بدیه نیست، اصلا از به طور کلی اصلا مطلب از تحت شبه بدیه خارج میشه، لذا در اینجا حق و مرحوم آخونه.
وقتی که احکام مترتبه بر مسائل و مفاسد باشن، خب یک مصلحت بوده که اینجا به خاطر اون مصلحت جعل تعلق گرفته به اینکه این به اصطلاح خمر رو ما مصرف نکنیم، یعنی شارع نهی از ارتکاب خمر بکنیم. خب اگر این یک مصلحت باشه، در همون موقع هم باید بیان شارع در اینجا باشه که در صورت اصرار این رو اشکال نداره، این برای تو اصلا حرمتی نداره، در صورت در بعد در عام و خاص که شما فرمودید یا در خود همین بعض مواقع می‌بینیم که این بیان بعد بیان شده، یعنی در واقع
اشکال نداره بعد
بیان شده، شاید مثلا این در واقع دو تا مصلحت در اینجا باشه، چه اشکال داره من رو بگید؟
تأخیر بیان از وقت حاجت باشه که اون معناش معنای نسخه، معنای تخصیص نیست، صحبت در این است که شارع میداند هنوز وقت حاجت نرسیده، اصلا دلش میخواد دو روز بعد بگه، مردم برن یه خود راجع به این آن فکر کنن، یه خود تفحص کنن، یه خود بالا و پایین کنن، به سنجه نظریت الان نمیخواد بگه، روحیات رو به سنجه، خصوصیات رو به سنجه، بعد که اون اوضاع به دست آمد بعد اون خاص رو بیان کنه، بگه الا در اون مورد میتونید مثلا فرض کنید این کار بکنید، آمادگی پیدا کنید، به دلیل رعایت شارع در این که تمام احکام بر اساس مسائل منفاسه نظریه شکی نیست، اصلا ما به مسئله مصلحت و مفسدت کاری نداریم، ما اصلا به مقام بیان کار داریم، شارع حکم رو بیان کرده، حالا دلش میخواست خاص رو بعد بگه، چه اشکال داره؟ البته حالا این باز جدای از این قضیه است، این الان مسئله استرار با مسئله جهل و هر دو در یک وزان جهل شده، چون برای شارع که دیگه استرار وزان معنا نداره، خدا امروز حرمت خمر رو وضع کرده فردا که شد استرار رو، نه مقام جهل مقام واحده، یعنی با یک جهل همه احکام جهل میشن، حالا منتها بروز و ظهورش در خارج تدریجی است و یه مسئله دیگه است، اما خود احکام همه در عرض هم جعل شدن، شارع همونطوری که صلات رو واجب کرده همونطور فرض کنی که صلات در چیز صوم رو واجب کرده، همونطور صوم در عید اضحا و عید قربان و عید فطر رو حرام کرده، یعنی در یک وزان، همونطوری که فرض کنی که حج رو واجب کرده در صورتی که حج منافات با یه امر اهم پیدا کنه همون حج حرام میشه، در صورتی که فرض کنید که انفاق واجب کرده اما اون انفاق در صورتی که موجب آبروریزی مؤمن بشه حرام میشه، اونجایی که فرض کنید که ماء را حلال کرده اگر این ماء موجب موت بشه حرام کرده، خمر را حرام کرده اون خمر اگر اضطرار پیش بیاد حلال کرده، همه این احکام با هم جعل شدن و در وزان هم دیگه این احکام همه جعل شدن، خب پس بنابراین مورد اضطرار
راشد این مسئله هم دروست راشده که شارع در اینجا اعتبار میکنن کجیت علم اجمالی رو، در صورتی که علم اجمالی با علم تفصیلی چه فرق میکنه؟ در صورت شما خود بفرمونید که وزان علم اجمالی همون علم تفصیلی است، در اینجا ما از نایی حب که در واقع اشکال نداریم، شارع حب رو بیان کرده اون علم هم ما میدانیم، منتها ما از نایی موضوع مردد در اینجا هستیم دیگه، اینجا تردد موضوع باعث شده در اینجا که این علم ما اینجا
محتمل بشه بین دو چیز،
خب اینجا به چه اینجا به چه که شارع اعتبار میکنه علم اجمالی که حجیتش هست برای خودش ذاتیش،
علم حجیت ذاتی است،
خب حالا اجمالا و تفصیلا دیگه چه تفصیلا خب در اونجا مشخصه، در اینجا حالا مردده، ولی به هر حال علم به شرب خمر که ما داریم،
بله بله. خب همین دیگه، این همینو شارع همینو منجز میکنه دیگه. لذا ما میبینیم در منقولات، در روایات، در اینها به علم اجمالی ترتیب اثر دادن دیگه. وقتی از امام صادق میاد سوال بکنه من صوبین مشتبهین دارم، حضرت میفهمن از هر دو باید اجتناب کنه.
چه لزومی داره که شارع اینو بیان بکنه؟ اگر واقعا وزان علم تفسیری است، این رو خود ما باید متوجه
بشیم. میدانم شارع عرض کردم بنای شارع بر بنای عقل، عقل حاکم است به تنجز علم اجمالی. شارع هم همین بنا رو امضا کرده، لذا اگر شارع هم در اینجا حکم نداشته باشه ما باید اجتناب کنیم. اتفاقا
مطلب علم اجمالی ما بیان میکنیم که با وقتی فرض رو میگیره که موضوع در خارج اقراض بشه، یعنی در جایی حکم میاد که موضوع باشه،
بله.
موضوع رو به اقراض موضوع میگیریم،
درست.
حالا اگر موضوع از بین بره،
احراز شده
خاموش. حالا اگر یک طرفه، اگر موضوع ما منحل بشه، یعنی که یکی از افراد،
موضوع دیگه منحل نشده،
چرا دیگه
نه.
یکی از افراد وجود مفقود میشه،
متعلق از
که مفقود شد، موضوع برای علم اجمالی ما میشه یه موضوع فرضی.
نه فرضی
لازمش اینه که تعلق بگیره حکم بر یک موضوع فرضی، و هیچ کس قادر به این نیست که حکم روی موضوع فرضی بده.
ببینید یه بحثی که حالا شما در همیشه اینو داشتیم در چیز در صحبت لره، اینی که هیچ وقت به بیان دیگران و کیفیت نظر دیگران شما نگاه نکنید. مثلا اینی که کسی به این مسئله قائل نیست، مثلا کی؟
نه بحث این که
کی مثلا؟ کی قائل نیست؟ این آیان؟
نه خب این آیان
خب پس هیچ. ولی صحبت رو به اصل قضیه شما برگردونید.
نه
که آیا
ما این کبرا رو داریم؟ این کبرا رو نمیدونم، همین میخوام همین رو پرسم که شما قبول دارید که موضوع تحکیف با تعلق میگیره بر موضوع در خارج و موضوع محقق؟
من الان یه مثال خیلی روشن به شما بزنم تا بعد بریم سراغ استدلالش. یعنی یه مثال دوتا چهار تا درست شد. شما دوتا اناء، یکی از این دو اناء سم ماره، یکی از این اناء من، شما اناء دیگر میخوری؟ میخوری یا نه؟ چرا؟ یکی شما بدویه. اما اگر احتمال بدید این اناء سم مار باشه، من میخوریم. یعنی یه احتمال نیشگولی، یه احتمالی که حساب نداره. بله یه اناعی، یه ماری از قم رد شده، حالا تو یه کاسه فرض کنه آبم خورده. چرا؟ این همینه، این به خاطر این ریشه وجدانی است که در ماست، که ما اون مفقود را مفقود هیچ وقت نمیتونیم فرض کنیم، چون علم ما به احد و طرفه این تعلق گرفته و وجود خارجی محقق اوست. علمو که از من نبرده، علم هنوز سر جاش هست. حالا این بحثشو بعد میام میکنم. اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد اصل همین بود که ما اشکال بر آخوند میگیم. ما این همه روزه خوندیم و نکته دقیقی در اینجا هست. استرار مال حکم بله، البته استرار به متعلق حکم تعلق میگیره، ولی در عرض حکم قرار داره. این درسته، یعنی اشکال آخون درسته. بله سلام.
این موضوع
را هم
به استدلال میاد، تصور میکنه یا نه؟
خب بله.
مثلا
فرض کنید بالاخره هر حکمی در مقام جعل خودش شرایطی دارد، یک قرائنی مقارناتی دارد که با تحقق اون مقارنات و اون شرایط موضوع برای جعل حکم محقق میشه، و من جمله هذه الشرائط عدم الاستراره.
من
میتونم یه دیگه مثلا استرار حکم مقلایی است یا تحسیسا؟ نه تحسیسیه. اتفاقا در بعضی موارد استرار نداریم، خاصا اینکه در مورد ربا، در بعضی روایات که نظر مرحوم آقا همینطور بوده، ربا اونقدر حرمتش محقق است که حتی اضطرار هم در اونجا موجب حلیت نمیشه. چون نیستش که به اصطلاح در هر جایی در بعضی موارد اضطرار نداریم، در مورد جهاد اضطرار نداریم، در مورد در خیلی از موارد هست اضطرار، در بعضی موارد موجب رفع حکمه، در بعضی موارد که خود نفس اضطرار هم خودش در جریان حکم قرار داره، در اونجا دیگه چطور؟ اصلا جهاد خودش یعنی کشتن، آدم خودشو به کشتن بده. میگم که میگه در چون در جهاد کشتن است، پس جهاد برداشت شده. خود جهاد یعنی اینکه انسان بره و کشته بشه دیگه، در راه خدا به اصطلاح کشته بشه. نه، اضطرار اصلا حکم تأسیسیه. متو حکم تأسیسی است که عقلا این رو چیز دارن، این رو هم خود فطرت انسانی این اضطرار را قبول میکنه، اضطرار را قبول میکنه. لذا امام صادق علیه السلام وقتی که اون رو اون مریضی رو که باید تیممش بدن و داشتن غسلش دادن و مرد، گفتن که قاتلهم الله عرف هازا و امثالهم این کتاب الله، که برای چی برداشتید اینو چیزش کردید تو سرما و فلان رو که کشتید به اصطلاح اینو. یعنی این یه امر فطریست، فطر طبیعیست. اون تا خب شارع این رو هم چیز کرده، در نظر گرفته. ولو این که شارع هم این را تأسیس نکرده باشه، باز در عرض حکم جعل حکم قرار میگیره دیگه، در عرض او قرار میگیره، چون این بالاخره این میخوره به خود حکم. ولو این که شارع نگفته باشه، مثلا دروغ حرامه یا نه، شارع گفته دروغ حرامه، هم انسان فطرت انسان میگه صدق واجبه یا نه، بله. یا و حالا فرض بکنی که در یه جا فرض کنی که اضطراره به کس پیدا شد به خاطر اهم، این در اینجا هم شارع حکم کرده و هم فطرت انسان حکم کرده. فطرت انسانی، فطرت خودش حاکم به این است که در صورتی که کس موجب یه خطری باشه، صدق موجب خطر باشه، خطر اومدن یه کسی اعدام کنم، میگن آقا این کجاست، بگیم آقا تو این اتاقه، خب میرن میکشنش، بگیم آقا نخه کذب حرام است ولا این که باید اعدامش کنن. درست شد؟ اگرچه شارم نگفته باشه، این خود اصل فطرت اقتضا می کند خلو به موضع را از اون مصلحت اهم یا اون ضرر اهم اقتضا. لذا اونم در عرضو قرار می کند.